سلام و درود به همراهان عزیز. شما به اپیزود سرهنگ تمام قسمت دوم از داستان زندگی قذافی گوش میکنید. من امیر سودبخش هر بار تلاش میکنم شما را با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم. قبل از اینکه وارد داستان بشیم، باید بگم که تو پادکست رخ یه تغییراتی داریم. یه نظرسنجی گذاشته بودیم تو صفحه اینستا و از شما خواسته بودیم ایرادات پادکست رخ رو به ما بگید. حدود 68% از نظرات این بود که اپیزودها دیر به دیر منتشر میشه. ما سعی میکنیم حداقل ماهی یه اپیزود داشته باشیم و با توجه به منابع زیادی که برای تولید هر اپیزود باید مطالعه کنیم، عملاً امکان کم کردن زمان تولید وجود نداره. ولی یه کار دیگه کردیم. ما بعد از هر 2 یا 3 اپیزود تو فاصله 1 ماهه بین اپیزودها یه اپیزود میانی کوتاه میدیم و درباره شخصیت‌هایی صحبت می‌کنیم که تو تاریخ تاثیرگذار بودن ولی کمتر شناخته شده هستن. زمان این اپیزودا هم بین 15 تا 20 دقیقه می‌ذاریم تا شما تو فاصله 1 ماهه اپیزودها خیلی منتظر نمونید. در ضمن از میان تمام منابعی که برای تولید یک اپیزود ازشون استفاده می‌کنیم، یکی دو تا کتاب رو سعی می‌کنیم در خلال تعریف داستان به شما معرفی کنیم تا اگه کسی خواست بیشتر بدونه بتونه بره اونا رو مطالعه بکنه. و نکته آخرم این که تمام موزیک‌هایی که در خلال اپیزود گوش می‌کنید در کانال تلگرام پادکست قرار میگیره و شما میتونید برید اونجا دانلود کنید و اونا رو داشته باشید. خب، یه نگاهی به خلاصه قسمت اول داشته باشیم که ذهن‌ها آماده بشه و سیر اتفاقات رو با هم یه بررسی کلی کرده باشیم، بعد هم بریم سراغ اصل ماجرا. تو قسمت اول از تاریخ لیبی گفتیم. کشوری وسیع و کم جمعیت با منابع نفتی زیاد که تحت استعمار ایتالیا بود و حتی مبارزات عمر مختار هم نتونست لیبی رو آزاد کنه. ولی بعد از جنگ جهانی اول و شکست ایتالیا، برنده های جنگ تصمیم گرفتن که این کشور توسط یکی از خود لیبیایی ها اداره بشه. البته به شرط حضور نظامی کشورهای خارجی. گفتیم که اون زمان چون هنوز تو لیبی نفت پیدا نشده بود، این کشور خیلی برای اروپایی جذاب نبود و برای همین ملک ادریس رو پادشاه لیبی گذاشتن و خیلی هم کاری به کارش نداشتن. ملک ادریس رابطش با آمریکا و اسرائیل خیلی خوب بود و تو جنگ اعراب با اسرائیل لیبی پایگاه نظامی آمریکا بود برای کمک به اسرائیل. حضور کشورهای خارجی تو لیبی و فساد مالی دولت مردای لیبی و همچنین ساختار ضعیف نظامی و اطلاعاتی اون کشور باعث شد قذافی جوون 27 ساله به راحتی کودتا کنه و کنترل کشور رو به دست بگیره. قذافی بعد از پیروزی یه سری کارهای خوب کرد، قیمت نفت رو برد بالا، حقوقا رو دو برابر کرد، زیرساخت بهداشت و درمان رو ارتقا داد، به زنها آزادی عمل بیشتری داد، ولی از همون اول با مخالفانش بسیار خصمانه رفتار کرد و اونا رو قلع و قمع کرد. گفتیم که قذافی میخواست رهبری جمهوری متحده عربی رو داشته باشه، ولی با توجه به اختلافاتی که با انور سادات پیدا کرد و بعدش هم ماجرای روبوده شدن امام موسی صدر به دست قذافی، این آرزوش نقش بر آب شد. از دشمنی قذافی با اسرائیل و کشورهای اروپایی گفتیم و ماجرای المپیک مونیخ 72 رو بررسی کردیم و دیدیم که قذافی برای اسرائیل و همدستاش شمشیر رو از رو بسته بود. از کتاب سبز قذافی هم حرف زدیم و صفحاتش رو ورق زدیم و با نظرات عجیب و غریب قذافی هم آشنا شدیم. دیدیم که قذافی انتخابات و دولت رو گذاشت کنار، خودش هم به ظاهر از تمامی سمت‌ها استعفا داد و به صورت نمادین رهبر انقلاب شد، در صورتی که خوب میدونیم که اداره تمام کشور دست شخص خودش بود و اون بود که حرف اول و آخر رو میزنه. و در نهایت در خلال داستان هم با زندگی بعضی از افراد بیشتر آشنا شدیم، مثل عمر مختار، ایمن از زواهری، امام موسی صدر و هدا بن عامر. این خلاصه قسمت اول. حالا میخوایم بریم سراغ قسمت دوم، با تأکید روی این موضوع که این قسمت اصلاً مناسب بچه ها نیست. اول داستان میخوام یکم بیشتر با زندگی و احوالات جناب سرهنگ آشنا بشیم. اقامتگاه قذافی تو باب العزیزیه بود. باب العزیزیه یه تعریف جدید از قصر پادشاهی بود، جایی که هم نظامی بود مثل پادگان، هم لوکس بود مثل قصر پادشاهان. جایی نزدیک شهر ترابلوس پایتخت لیبی که بیش از 6 کیلومتر مربع مساحت داشت. باب العزیزیه توسط مهندسین آلمانی ساخته شده بود و چندین ساختمان مسکونی، تجهیزات نظامی، زمین تنیس، زمین فوتبال، چند تا باغ و باغچه و یک چادر بادیه نشینی داشت که قذافی بعضن تو این چادر از مهموناش پذیرایی میکرد. قذافی تو این اقامتگاه بزرگ معمولاً هر شب یه جا میخوابید تا جای خوابش ثابت نباشه و تو خواب بلایی سرش نیارن. اون همیشه از خیانت اطرافیانش به شدت میترسید. حتی وقتی میخواست جراحی پلاستیک کنه اجازه نداد کامل بیهوشش کنن که مبادا تو بیهوشی بلایی سرش بیارن. بعضی موقعا وقتی پرواز داشت دستور میداد زمانی که میخواد هواپیماش بپره تمام پروازهای لیبی کنسل بشه تا هواپیمای دیگه‌ای تو هوا نزنتش. قذافی معمولاً از لباس‌های نظامی و لباس‌های سنتی لیبی استفاده می‌کرد و تمایلی نداشت از لباس غربی استفاده کنه. همیشه هم خودش رو به عنوان نماد مد می‌دید. خودش می‌گفت من هر چی بپوشم فرداش مد میشه. لباساش هم طرح‌های عجیب و غریب و بعضن جالبی داشت که حالا عکساشو تو صفحه اینستا می‌ذاریم ببینید. تو دیدار با سران کشورهای دیگه اون همیشه کفش پاشنه بلند می پوشید تا از دیگر رهبرهای کشورهای جهان بلندقدتر به نظر برسه و بیشتر تو چشم باشه. تازه وقتی سفر خارجی می رفت چادر صحرایی خودش هم می زد زیر بغلش می برد و از کشور مقصد درخواست می کرد یه جا بهش بدن چادرشو علم کنه. استاد انگار اومده بود پیکنیک. البته چادر که میگم منظور چادر ضد گلوله و بسیار لوکسیه که چیزی از هتل‌های 5 ستاره کم نداشت. تو تمام سفراش هم حداقل 15 تا دختر همراهیش میکردن. 15 تا دختر در قالب گارد آمازونی ها. احتمالاً شما هم راجع به داستان زنهای اطراف قذافی شنیدید و خیلی هم کتاب حرمسرای قذافی که یکی از رفرنس های ما هم بوده رو خوندن. و البته کل دنیا هم تصویر قذافی رو همیشه در کنار یک سری بادیگارد های خانوم دیدن که همگی اونها در هنگام عضویت تو گروه باید جوون، باکره و زیبا بوده باشن. به اینا می گفتن گارد آمازونی ها یا راهبه های انقلابی. بریم یکم توی این موضوع ریز بشیم ببینیم داستان این دخترها چی بود. سال 1979 یعنی یک دهه بعد از به قدرت رسیدن قذافی آکادمی نظامی زنها را تأسیس کرد و اونجا به زنها درجات نظامی هم می داد. همون زمان جنبش راهبه های انقلابی هم راه افتاد. این راهبه ها دخترای جوان آموزش دیده ای بودن که به عنوان بادیگارد همه جا کنار قذافی بودن. حالا چرا راهبه؟ چون همگی باکره بودن و اجازه ازدواج هم نداشتن و باید کل زندگیشونو وقف انقلاب یا بهتر بگیم وقف قذافی و نیازهای جنسی اون میکردن. ولی داستان ارتباط قذافی با دختران و زنها فقط به این گارد ختم نمیشد. شواهد بسیار زیادی وجود داره که نشون میده قذافی برای خودش حرمسرایی داشته با کلی دختر از افسانه‌نگارات جهان. تو جامعه متعصب و مذهبی لیبی وقتی قذافی دختری رو انتخاب می‌کرد و مسئولان تشریفات اون دختر رو پیش قذافی می‌بردن، قذافی دخترها رو مجبور می‌کرد فیلم پورن ببینن، نوشیدنی‌های الکلی بخورن، مواد بکشن تا بتونن پاسخگوی فانتزی‌های جنسی اون باشن. کافی بود قذافی از یه دختر خوشش بیاد، به طرفت العینی گروه تشریفات هر جور بود دختر رو واسش می آورد. البته اول دختر رو می بردن، کامل معاینش می کردن تا مطمئن بشن هیچ مریضی نداره، بعد می فرستادنش باب العزیزیه پیش جناب سرهنگ. قذافی وقتی برای بازدید به مدارس دخترونه می رفت و دخترهای مدرسه ای رو می دید، همین که دستش رو روی سر یکی از دخترها می کشید، یعنی این که اونو انتخاب کرده و از فردا دختر به جای مدرسه باید بره قصر باب العزیزیه کنار دخترهای دیگه منتظر باشه که نوبتش برسه. این داستان رو تقریبا تمام مردم لیبی هم می دونستن و حتی تو بعضی از فیلم‌های بازدید قذافی از مدارس دخترونه شما میتونید دختر بچه‌هایی رو ببینید که وقتی قذافی از کلاسشون بازدید میکنه اونا سعی میکنن نگاهشون رو از قذافی بدزدن که طعمه اون نشن. تو کتاب حرمسرای قذافی ثریا یکی از همین دخترها داستان زندگیشو تعریف میکنه که اگه حتی نصف حرفاش هم واقعیت داشته باشه که مدارک زیادی ثابت میکنه که داره، میتونه شما رو با این بیمار جنسی بیشتر آشنا کنه. وقتی سالها بعد انقلابیون مقر قذافی رو فتح کردن، کارتون کارتون وسایل آمیزشی و داروها و قرصهای تقویت جنسی بود که از اونجا میومد بیرون. قذافی حتی دستور داده بود اتاقهایی رو برای فانتزیهای جنسیش تجهیز کرده بودن. از میون وسایل شخصی قذافی که به دست انقلابیون افتاد، یه چیزی از همه عجیبتر بود. یه آلبوم عکس. آلبومی که همه صفحاتش پر بود از عکس‌های خانم کاندولیز رایس. خانم رایس وزیر امور خارجه سابق آمریکا. خانم آفریقایی تباری که از مدت‌ها قبل صحبت از این بود که قذافی بهش علاقه‌منده و حتی خانم رایس تو کتاب خاطراتش از این علاقه نوشته و گفته وقتی می‌خواستم برم لیبی قذافی اصرار داشت من رو تو چادر شخصی خودش ملاقات کنه که خب منم قبول نکردم. قذافی یه آلبوم بزرگ فقط از عکس‌های رایس داشت و گویا همیشه همونو همراه خودش داشته و احتمالاً استاد کلی هم باش خاطره داشته. همه اینها در حالیه که حتی مدارکی از ارتباط قذافی با پسرهای جوان هم وجود داره. پسرانی که عضو گروه خدمات بودن. گروه خدمات یه جورایی یه حرمسرای مردونه بود. تازه چیزایی که دارید میشنوید فقط قسمتی از داستان انحرافات جنسی قذافیه و ابعاد بیشتر این بیشرمی‌ها رو واقعا دیگه نمیشه تعریف کرد. البته انحرافات جنسی قذافی محدود به لیبی نمیشد. تو همین زمینه دو نمونه از شاهکارهای بین‌المللی جناب سرهنگ رو واسهتون بگم. سال 2001 به دستور قذافی و به مناسبت جشن سالگرد پیروزی انقلاب 100 تا دختر خوشندام و خوشگل که مسئول تشریفات گلچینشون کرده بود میخواستن از سنگال سوار هواپیمای لوکسی که قذافی براشون فرستاده بود بشن و برن لیبی. بعضی از این دخترها حتی به سن قانونی هم نرسیده بودن. ماجرا اونقدری سر و صدا را انداخت که دولت سنگال وارد داستان شد و جلوی خروج دخترها را گرفت و تلاش لیبی برای بردن دخترهای سنگالی را محکوم کرد و حتی وزیر کشور سنگال گفت به اینترپول شکایت میکنی. بعد یه هیئت از لیبی پاشد رفت سنگال، اونجا قضیه رو ماسمالی کرد تا بیشتر از این آبروریزی نشه. مورد دومم مربوط میشه به سخنرانی جناب سرهنگ برای دخترهای ایتالیایی. جریان از این قرار بود که رئیس تشریفات قذافی با یه آژانس استخدام مهماندار هواپیما تماس میگیره و میگه جناب سرهنگ میخواد تو سفری که به ایتالیا داره برای دخترهای ایتالیایی سخنرانی کنه و ما نیاز به 200 دختر ایتالیایی داریم. خوشش دارم بود. اینا قرار بود تو مراسم سخنرانی حضور داشته باشن. بعدش هم رئیس تشریفات در کمال وقاحت برای حضور دخترها تو مراسم سخنرانی شرایطش رو اعلام میکنه. میگه اونا باید خوشگل باشن، سنشون حتما بین 18 تا 35 باشه، قدشون حداقل 170 سانت باشه، خوش لباس باشن، اما دامن کوتاه و پیرن یقه باز نپوشند که جناب سرهنگ ناراحت میشه خدا وکیلی. شوخی نیستا، این واقعیته. بعدش رهبر لیبی با لیموزین سفید و بادیگاردهای زنش اومد محل سخنرانی تو سفارت لیبی تو ایتالیا و با دخترها کلی درباره اسلام حرف زد و اونا رو به دین اسلام دعوت کرد و به هر کدوم از اونا یک جلد قرآن و یک جلد کتاب سبز خودش هم هدیه داد. البته علاوه بر دعوت به اسلام، دخترها به چیز دیگه هم دعوت شدن. دعوت به بازدید از کشور لیبی و دیگه ادامه داستان رو خودتون میتونید حدس بزنید. این کار قذافی حتی صدای علمای اسلام رو هم تو داخل و خارج لیبی در آورد. اونا میگفتن اصلا تو چه صلاحیت داری که میری بالای منبر درباره دعوت به دین حرف میزنی؟ آبروی مسلمونا رو با این کارت میبری؟ کاری نداریم. از این داستان‌ها و انحرافات جنسی قذافی که بگذریم، موضوعی که برای من به شخصه از همه چیز ناراحت کننده تر بود میدونید چیه؟ اینه که اکثر دخترهایی که طعمه قذافی میشدن دیگه راهی برای بازگشت به خانواده‌هاشون نداشتن. خانواده‌هاشون اونا رو طرد میکردن، مثل یک زن تنفروش بهشون نگاه میکردن و غیرت مرداشون نمیذاشت که بخوان قبول کنن اونا دوباره برگردن به خونه. تو بعضی موارد خانواده ها حتی حاضر بودن دختر یا خواهرشون رو بکشن تا برای خانواده آبروریزی درست نشه. چرا؟ به چه جرمی؟ هیچ کس نمیدونه. جرم دخترها رو نمیدونیم، ولی علت طرد شدنشون از خانواده رو میدونیم. تعصب. تعصب بی جایی که آدم رو کور میکنه و اونقدر هم قدرتمنده که میتونه باعث شه پدری سر دخترش رو تو خواب با داس ببره.
نسمع فخبارك من بعيد والحزن في قلبي كل يوم يزيد كل ليلة تمر مفكر فيك صدري مخنوق والدمع يزيد كل صغير وكل كبير عمره وحياته ساعات تمر نرسم فيك نبضة قلبي تنادي بيك تراب لازم حبك وراني بيك مجنون تراب لازم هوايك انتي في قلبي مرسومة
همونطور که تو اپیزود قبلی هم اشاره شد، قراره تو این قسمت اول به دوران حکومت 10 ساله دوم قذافی بپردازیم، یعنی از سال 1980 تا 90، بعد هم اتفاقات رو از سال 1990 تا پایان عمر قذافی تا سال 2011 بررسی کنیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو آغاز دهه دوم حکومت قذافی افتاد، طرح شکار سگ‌های گمنام بود. این اسم این بود که قذافی رو طرحش گذاشته بود و منظورش از سگ‌های گمنام هم مخالفای خودش تو سراسر دنیا بود. تو کمپین شکار سگ‌های گمنام قرار بود مخالفای قذافی تو تمام نقاط دنیا شناسایی و ترور بشن. برای همین تیم قذافی شروع کرد به اجرای عملیات و یکی یکی مخالفا رو ترور کرد. فقط 12 نفر رو تو ایتالیا و انگلیس و آلمان ترور کرد. حالا اونایی که ترور می شدن شانس می آوردن. بدبختر از اونا مخالفایی بودن که قذافی از کشورهای دیگه می دزدیدشون و زندانیشون می کرد. یکی دیگه از منابع این پادکست کتابیه به نام بازگشت نوشته هشام مطر. داستان کتابم راجع به روبوده شدن پدر نویسنده کتابه که یکی از مخالفای قذافی بوده. ایشون تو مصر روبوده میشه و هیچ وقت معلوم نمیشه دقیقاً چه بلایی سرش میاد. حتی بعد از اینکه قذافی سقوط میکنه معلوم نمیشه که چی کارش کردن. سخنرانی‌های ضد آمریکایی قذافی، ترورایی که راه انداخته بود و حمایت‌هایی که از تروریستا می‌کرد باعث شد که سال 82 آمریکا واردات نفت از لیبی و صادرات محصولات فناوری آمریکایی به لیبی رو تحریم کنه و البته اروپا از این تحریم پیروی نکرد. قذافی هم که خودش رو پرچمدار مخالفت با آمریکا و اسرائیل تو جهان می‌دید، تو این موقعیت خیلی احساس غرور می‌کرد. این آدم ربایی ها و ترورهای سرهنگ اونقدر ادامه داشت که تو خیلی از کشورهای جهان مردم جلوی سفارت لیبی تظاهرات کردن. تو یکی از این تظاهرات تو سال 1984 مخالفای قذافی جلوی سفارت لیبی تو انگلیس تظاهرات کرده بودن. وسط تظاهرات یه نفر از داخل سفارت با مسلسل تظاهر کننده ها رو به رگبار بست، اتفاقی که تو دنیا سابقه نداشت. چند نفر مردن، یه پلیس هم کشته شد. بعد بلافاصله پلیس انگلیس سفارت لیبی رو محاصره کرد. قذافی چی کار کرد؟ سفارت انگلیس رو تو لیبی محاصره کرد. در نهایت دو تا کشور توافق کردن هر دو طرف سفراشون رو محافظه کنن و این کارم کردن و انگلیس با خفت جلوی سرهنگ سر تعظیم فرود آورد. دو سال بعد از این اتفاق، قذافی که گستاخترم شده بود، توی یک کلوب شبانه تو برلین بمبگذاری کرد. این کلوب پاتوق سربازای آمریکایی تو برلین بود. تو این حمله 3 نفر آمریکایی، یه زن ترک کشته شدن و 229 نفر هم زخمی شدن که خیلی‌هاشون هم قطع نخا شدن و تا آخر عمر معلول شدن. سازمان سیای آمریکا با شنود مکالمات سفارت لیبی متوجه پیام‌های تبریک مبادله شده با ترابلوس شد که حاکی از موفقیت عملیات بود و مشخص شد که کار قذافی بوده. این بار آمریکا مثل انگلیس ساکت نمون و تنها 10 روز بعد از انفجار کلوپ سربازای آمریکایی عملیات دره الدورادو شروع شد. عملیات دره الدورادو به تاریخ 15 آوریل 1986 مهمترین و سهمگین‌ترین حمله هوایی آمریکا در پاسخ به یک اقدام تروریستی تا اون زمان بود. دونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، درباره قذافی گفت: به این سگ هار درسی میدیم که هیچ وقت فراموش نکنه. آمریکا تو حمله هوایی که با 60 هواپیمای جنگی به لیبی داشت، نزدیک به 300 بمب به اهداف مشخص شده تو ترابلوس و بنغازی شلیک کرد و حتی اقامتگاه قذافی رو هم بمبارون کرد. تو جریان این بمبارون به گفته قذافی حنا دختر خودش کشته شد. دختر خونده‌ای که قبلتر هم گفتیم قذافی خیلی دوستش داشت. ولی سالها بعد مشخص شد که قذافی درباره کشته شدن حنا به کل دنیا دروغ گفته و این کار نیرنگ جناب سرهنگ برای جلب ترحم جهانی بوده. سرهنگ زخم خورده که زورش به جنگنده‌های آمریکایی نمی‌رسید، برای انتقام علاوه بر این که چند تا بمب‌گذاری دیگه انجام داد، تو سال 1988 با بمب‌گذاری تو هواپیمای مسافربری شرکت هوایی پن امریکن هواپیما رو بر فراز اسکاتلند منفجر کرد. تمام 243 مسافر هواپیما به علاوه 16 خدمه و 11 نفر از مردم بدبختی که هواپیما بالا سرشون منفجر شده بود کشته شدن. بمب‌ها تو بار مسافرها جاسازی شده بود و تو هواپیما هیچ تروریستی هم وجود نداشت. بلافاصله بعد از این اتفاق هویت بمب‌گذارا فاش شد، ولی قذافی حاضر نشد اونا رو تحویل بده. در نهایت با اصرار و وساطت نلسون ماندلا و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل، در نهایت متهمین به هلند تحویل داده شدند. ماجراجویی‌های جناب سرهنگ تمومی نداشت. قذافی تصمیم گرفت به همسایه جنوبیش یعنی کشور چاد حمله کنه و در حمایت از شورشی‌های چاد نیروهای نظامیش رو به این کشور فرستاد. ولی دولت چاد که یه جورایی تحت سلطه فرانسه بود، با کمک فرانسه شورشی‌های داخلی و سربازای قذافی رو شکست سختی داد. بر اساس برآوردها علاوه بر 800 تانک و 30 هواپیما، لیبی حدود 1/10 ارتش خودش هم تو این جنگ از دست داد و حدود 1.5 میلیارد دلار از تجهیزات جنگیش هم نابود شد و یا به غنیمت چادی‌ها در اومد. تو این جنگ فرانسوی‌ها 400 وانت تویوتای مسلح به موشک‌های ضد تانک به ارتش چاد داد و همین تویوتاها بودن که سرنوشت جنگ رو تعیین کردن. تانک‌های قذافی تا به خودشون بیان یه موشک از روی یکی از این تویوتاها بهشون شلیک می‌شد و دخلشون رو می‌آورد. برای همینم اسم این جنگ تو تاریخ به نام جنگ تویوتا موندگار شد. همونطور که قبل تر گفتیم، با توجه به درگیری‌های قذافی با انور سادات تو مصر و ماجرای روبوده شدن امام موسی صدر، رویای قذافی برای رهبری دنیای عرب به فنا رفت. برای همین قذافی بیخیال کشورهای عربی شد و رفت سراغ کشورهای آفریقایی. در بین کشورهای آفریقایی، لیبی با منابع نفتی زیاد و جمعیت کم از لحاظ اقتصادی تقریبا از همه کشورهای آفریقایی وضعش بهتر بود. برای همین اون سعی کرد با پولی که داره توجه کشورهای آفریقایی رو به سمت خودش جلب کنه و این بار به جای جمهوری متحده کشورهای عربی، قذافی پیشنهاد جمهوری متحده کشورهای آفریقایی رو داد و تو خیلی از ملاقات‌های رسمی با لباسی ظاهر می‌شد که روش به جای پرچم لیبی نقشه قاره آفریقا دیده می‌شد. تو داخل کشورم قذافی آموزش زبان انگلیسی و فرانسه رو تو همه مدارس ممنوع کرد و در عوض آموزش زبان‌های آفریقایی مثل سواحیلی و هوسایی رو شروع کرد. قذافی پیشنهاد کرد که کشورهای قاره آفریقا گذرنامه و پول واحد داشته باشند و اسم خودش هم گذاشته بود رهبر طلایی ایالات متحده آفریقا و بعضن هم بهش میگفتن شاه شاهان قاره آفریقا، البته اطرافیان خودش فقط. اون مدام به کشورهای آفریقایی هم سفر میکرد و کمک‌های مالی زیادی هم بهشون میکرد. تو اوگاندا، تو زمینی که دیکتاتور اونجا ایدی امین بهش داده بود، بزرگترین مسجد قاره آفریقا رو ساخت و خودش هم افتتاح کرد. این یه اتفاق بزرگ برای مسلمان‌های اوگاندا بود که انگار فرشته نجاتشون اومده بود و کمکشون کرده بود و هنوزم که هنوزه به خاطر این کارش اونجا طرفدار داره. یه جای دیگه برای پادشاه 7 ساله یک کشور کوچیک و گمنام آفریقایی هواپیمای لوکس مخصوص تشریفات خودش رو فرستاد که پادشاه 7 ساله رو بیارنش لیبی و با قذافی دیدار کنه. حتی سالها بعد کمی قبل از سقوطش چند تا گروه از قبایل آفریقا رو دور هم جمع کرد، یه دور همی گرفتن، روی سر جناب سرهنگ تاج گذاشتن و تو اون مراسم قذافی رو شاه شاهان آفریقای جنوبی نامیدند. قذافی دهه دوم حکومت دیکتاتوریش رو با ثروت بسیار زیادی شروع کرد و حتی 12 میلیارد دلار اسلحه از شوروی خرید تا اعراب رو تحت تأثیر خودش قرار بده. یه کار بزرگی هم که کرد این بود که بزرگترین و گرونترین پروژه زیربنایی کشور لیبی و حتی قاره آفریقا رو استارت زد. پروژه آبرسانی به شهرهای بزرگ کشور لیبی که حدود 4000 کیلومتر لوله کشی‌های بسیار بزرگ داشت و آب رو از بیش از 1300 سفره زیرزمینی که عمق خیلی‌هاشون به بیش از 500 متر می‌رسید جمع می‌کرد و مثل یک رودخونه بزرگ آب رو منتقل می‌کرد. بزرگترین رودخونه مصنوعی ساخت دست بشر. قذافی می‌گفت این پروژه 8th عجایب دنیاست. البته پروژه 5 فاز داشت که تقریباً 3 فازش به بهره برداری رسید. با وجود اینکه شروع دهه 80 خوب بود، ولی اواسط دهه 80 مشکلات اقتصادی لیبی شروع شد. قیمت نفت افت کرده بود و درآمد لیبی از محل صادرات نفت از 21 میلیارد دلار در سال حتی به 5 میلیارد دلار در سال هم رسید. قذافی اصل درآمد لیبی رو خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و کمک به کشورهای آفریقایی می‌کرد که بتونه نقش رهبر قاره رو حفظ کنه. این در حالی بود که تحریم ها هم اقتصاد لیبی رو به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. تو چهارمین سالگرد سقوط هواپیمایی پان امریکن، وقتی یک هواپیمای مسافربری تو لیبی سقوط کرد و بیش از 160 نفر کشته شدن، قذافی اعلام کرد تحریم ها لیبی رو فلج کرده و هواپیما به خاطر نقص فنی سقوط کرده و از جامعه بین الملل خواهش کرد تحریم ها رو بردارن. سقوط و علل سقوط هواپیما هم از اون داستانهایی که دیگه وقت نمیشه اینجا خیلی بهش وارد شیم. تو اواخر دهه 80 لیبی شاهد یک سری اصلاحات اقتصادی بود که برای مقابله با کاهش درآمد کشور طراحی شده بود. قذافی اسم اصلاحاتش رو گذاشت انقلاب درون انقلاب دیگر. اصلاحاتی که در صنعت و کشاورزی شروع شد و تجارت کشور لیبی رو احیا کرد. البته علاوه بر این اصلاحات، قذافی شروع کرد به ساخت تأسیسات اتمی و تلاش کرد به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا کنه. اون برای این کار کلی هم خرج کرد و با دانشمندای مطرح اتمی هم ارتباط برقرار کرد، بهشون هم کلی وعده وعید داد. کارش هم داشت خوب پیش میرفت، ولی دنیا شانس آورد که قذافی در نهایت به سلاح اتمی دست پیدا نکرد. تا حالا شده تصور کنید 100 سال بعد، 50 سال بعد یا یه ذره دیرتر، زودتر، وقتی همه کشورهای دنیا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن چی میشه؟ تصور کنید القاعده و داعش سلاح اتمی داشته باشن. تصور کنید هر کشوری برای دفاع از خودش بخواد از تسلیحات اتمی استفاده بکنه. شاید با این سرعت گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، نسل بشر خیلی به پایانش نمونده باشه. از اینجای داستان به بعد، اتفاقات سال 90 تا پایان عمر قذافی رو قراره با هم مرور کنیم. الان دیگه قذافی بیش از 20 ساله که رهبری کشور لیبی رو بر عهده گرفته. قبل از هر چیز میخوام شما رو با یکی از مخوفترین و وحشتناکترین زندانهای دنیا آشنا کنم. زندان ابوسلیم. قبلتر راجع به طرح قذافی برای کشتن یا دستگیری مخالفا صحبت کردیم. مخالفای سیاسی قذافی وقتی دستگیر میشدن میشد اونا رو به دو دسته تقسیم کرد. یه سریشون خوششانس بودن، یه سریشون بدشانس. اونایی که خوششانس بودن کشته میشدن. اونایی که بدشانس بودن میافتادن زندان ابوسلیم. قذافی حتی اجساد مخالفین سرشناسشو بیش از 20 سال تو سردخونه نگه داشته بود و هر از چنگاهی بهشون سر میزد و از دیدنشون لذت میبرد. اون تو لیبی، کشوری که به زور 15 تا شهر بزرگ داشت، 34 تا زندان ساخته بود. تو لیبی پاسخ کوچکترین اعتراضی دستگیری و زندان بود. فقط یه موردشو بهتون بگم. یه بار یه گزارشگر فوتبال وسط گزارش از خرابی زمین بازی و بی‌تفاوتی مسئولین گله کرده بود. بعد بازی اومدن با مشت و لگد بردنش و نزدیک 2 سال هم نذاشتن گزارش کنه. بریم سراغ ابوسلیم. زندان ابوسلیم نزدیک ترابلس بعد از این ساخته شد که تو سال 1984 یه عده‌ای می‌خواستن بر ضد قذافی کودتا کنن، ولی بلافاصله شناسایی و دستگیر شدن. عاقبتشون هم خب دیگه نیازی به توضیح نداره. بعد این اتفاق قذافی به فکر ساختن زندان ابوسلیم افتاد و این زندان رو خاص کسایی ساخت که باهاش مخالف بودن. تنها افراد معدودی از این زندان زنده بیرون اومدن و تونستن اتفاقایی که اونجا افتاده رو توضیح بدن که داستانشون هم جلوتر میگیم. یکی از همین زندانی‌ها میگفت 4 سال بعد از زندانی شدنم تو ابوسلیم تازه خانواده‌ام فهمیدن که من کجا. زندان ابوسلیم بخش‌های مختلفی داشت. مثلا بخش زندانی‌های 10 ساله، بخش زندانی‌های حبس ابد، بخش زندانی هایی که تبرئه شدن. دقت کردید؟ بخش زندانی هایی که دادگاه تبرئه شون کرده بود، ولی فقط خدا می دونست که کی قرار آزاد شن و شاید اصلا هم نمی شدن. فصل سرما زندان سرد و یخ، فصل گرما داغ داغ بود و هیچ مکانیزم گرم کننده و سرکننده‌ای در کار نبود. از در و دیوار زندان موشی بود که می رفت بالا. اونقدر موش زیاد بود که زندانیا تو سلول میتونستن با دست چند تاشون رو شکار کنن. تو زندان یه بلندگوی بزرگ گذاشته بودن که از 6 صبح تا 2 شب سرودهای ملی و سخنرانی‌های قذافی رو با صدای بسیار بلند پخش می‌کرد. از 6 صبح تا 2 شب. از 2 شب تا 6 صبح هم که رادیو برنامه نداشت، بلندگو با صدای بلند بوق می‌کشید. سالها بعد وقتی قذافی سقوط کرد، در سلول‌های انفرادی رو باز کردند که پیرمردهای ازش می‌اومدن بیرون که سالها بود نور خورشید رو ندیده بودن و اسم خودشون هم نمی‌دونستن. پاک دیوانه شده بودن. تو زندان ابوسلیم وحشتناک‌ترین اتفاق ممکن سال 1996 افتاد. صبح یک روز جمعه وقتی نگهبانا اومدن به زندانیان یک وعده قضا بدن، چند تا از زندانیا شورش کردن و دو تا از نگهبانا رو گروگان گرفتن که یکیشون هم کشته شد. خبر رسید به قذافی و اون دستور داد به اشد مجازات باهاشون برخورد کنن. با کی؟ با تمام زندانی‌های اون بخش، یعنی همه 1200 نفری که فقط تو اون بخش زندان بودن. حالا مجازات چی بود؟ ساعت 11 صبح آوردنشون تو حیات و تمام 1200 زندانی رو به رگبار بستن. تمام 1200 نفر رو کشتن و هیچ خبری هم به خانواده‌هاشون ندادن. مادر یکی از این زندانی‌های کشته شده 5 سال تموم هر روز برای پسرش غذا میپخت، میآورد دم زندان، براش نامه مینوشت، چیز میز میخرید و بعد از 5 سال فهمید که پسرش 5 سال پیش کشته شده. تا مدت‌ها اصلا کسی نمیدونست اون روز چه اتفاقی افتاده. این وضعیت داخل کشور لیبی بود. بریم ببینیم اوضاع با کشورهای خارجی چطور بود. بعد از جریان منفجر کردن هواپیمای پان‌آمریکن، وقتی اوایل قذافی از تحویل بمب‌گذارا خودداری کرد، سازمان ملل قطعنامه‌ای را علیه کشور لیبی صادر کرد و این کشور را تحریم کرد. در نتیجه تحریم، حدود 900 میلیون دلار لیبی ضرر مالی کرد، ولی بعد با تحویل دادن تروریستا اوضاع کمی بهتر شد. اواخر دهه 90 لیبی گفتگوهای پنهانیش رو با دولت انگلیس برای عادی سازی روابط شروع کرد و حتی بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 قذافی با ابراز همدردی با قربانی‌ها خواستار مشارکت لیبی در جنگ علیه تروریستا شد و القاعده رو محکوم کرد. همه منتظر بودن قذافی مثل قبل از تروریستا دفاع کنه، ولی اون این بار محکومشون کرد. لیبی در این حال که روابطش رو با چین و کره جنوبی نزدیک‌تر می‌کرد و حتی رئیس جمهور چین هم از لیبی بازدید کرد، به کشورهای اروپایی و آمریکایی هم نزدیک می‌شد. حتی سال 2003 وقتی آمریکا به بهانه داشتن سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کرد، لیبی حساب کار اومد دستش و به طور داوطلبانه برنامه‌های سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای خودش رو از رده خارج کرد. همزمان با این کار، لیبی رسماً مسئولیت خودش تو بمب‌گذاری هواپیمای پان امریکن رو هم پذیرفت و حتی راضی شد به خانواده‌های کشته شده‌ها 7.5 میلیارد دلار غرامت بده. قذافی گفت بعضی وقتا باید جنگید، بعضی وقتا باید صلح کرد. فقط یک احمق بعد از اینکه جنگ رو میبره دوباره تفنگ دستش میگیره. تو خیال خودش آمریکا رو شکست داده بود و الان وقت صلح بود. از طرف دیگه یکی از کسایی که تو بمب‌گذاری هواپیمای آمریکا دست داشت و لیبی به دادگاه‌های بین‌الملل تحویلش داده بود، به علت بیماری سرطان مشمول عفو شد و به لیبی برگردونده شد. شما فکر کن یارو تو هواپیما بمب‌گذاری کرده، 200-300 نفر آدم بیگناه کشته شدن، بعد به خاطر اینکه سرطان داره عفو میخوره میاد بیرون. ببینید چقدر سیاست کثیفه و پشت پرده لیبی چقدر باید باج داده باشه. بعد هم که اومد بیرون با هواپیمای شخصی که قذافی براش فرستاده بود برگشت لیبی و سیف الاسلام پسر قذافی چنان استقبال باشکوهی ازش کرد که انگار یک قهرمان ملی برگشته تا یه بمب‌گذار تروریست. سیاسیون اینجوری با جون و خون مردم معامله می کنن. آمریکا و انگلیس که پرداخت غرامت توسط لیبی رو شرط پایان دادن به تحریم‌های باقی مونده سازمان ملل قرار داده بودند، بعد از این پرداخت لیبی رو از تحریم خارج کردند. کمپانی‌های بزرگ نفتی هم با دومشون گردو میشکوندن، شیرجه زدن تو منابع نفتی لیبی. اینطوری شد که ارتباط قذافی به ناگاه با دنیا خوب شد. همه باهاش ارتباط برقرار کردن. فرانسه، روسیه، انگلیس، آمریکا، همه و همه دست در دست قذافی. حتی خواننده‌های خارجی اومدن لیبی و جشن‌های باشکوهی هم برگزار کردند تا چهره لیبی هم تو دنیا خوب نشون داده بشه. آمریکا هم نام لیبی رو از لیست کشورهای محور شرارت حذف کرد و حتی تو اسناد کشف شده از CIA نشون داده میشه که مخالف‌های قذافی تو اروپا و آمریکا دستگیر می‌شدن، مخفیانه به لیبی تحویل داده می‌شدن. تازه یکم بعد هم اسم کشور لیبی از لیست کشورهای حامی و تروریست هم حذف شد. کشوری که رهبرش تمام مخالفاشو تو دنیا ترور میکنه. کشوری که رهبرش هواپیما رو منفجر میکنه. کشوری که رهبرش تمام مخالفای داخلیش هم قلقم میکنه، اسمش از لیست کشورهای حامی تروریست حذف میشه. رابطه قذافی با دنیا رو میبینید؟ گل و بلبل. این دقیقاً همزمان با موقعی که صدای خانواده‌های 1200 زندانی که قتل عام شدن و تو دنیا هیچ کس نمی‌شنوه. دقیقاً همزمان با حکومت به شدت دیکتاتوری قذافی که تا به حال لیبی نظیرش رو ندیده. ولی تا نفت لیبی هست که به مردمش توجه می‌کنه. شرکت نفتی شل قرارداد نفتی 1 میلیارد دلاری با لیبی می‌بنده. تونی بلر پا میشه میره لیبی. تو نزدیک به 50 سال قبل هیچ مقام آمریکایی نرفته بود لیبی، ولی الان کاندولیز رایس میره لیبی. قذافی مشتری پروپا قرص بانک‌های سوئیسی میشه. یه هواپیمای جت اختصاصی هم سفارش میده که زبون زد بقیه رهبرای کشورهای جهان میشه. تو هواپیماش جکوزی و بار و تجهیزات لوکس و از این چیزا داشت. جالبتر از همه نخست وزیر ایتالیاست. نخست وزیر ایتالیا سیلویو بلوسکونی وقتی قذافی به ایتالیا سفر کرد تا زیر پله‌های هواپیما برای استقبالش اومد، بغلش کرد و جلوتر حتی دستش هم بوسید. نخست وزیر ایتالیا دست قذافی رو بوسید که خدا میدونه قیمت این بوسه چقدر برای کشور و مردم لیبی آب خورده. بلوسکونی حتی به خاطر سالها استعمار لیبی توسط کشور ایتالیا از لیبی عذرخواهی رسمی هم کرد و بعدش قذافی اونو به دلیل شهامت در انجام این کارش مرد آهنین خواند. اینم اضافه کنم که ایتالیا 1/4 نفت و 15% گاز طبیعی لیبی رو در اختیار داشت و رابطه اقتصادیش هم با لیبی خوب بود. حتی تو سال 2002 قذافی 7.5% سهام باشگاه یوونتوس هم خرید. پای قذافی حتی به سازمان ملل هم باز شد. سال 2009 قذافی برای اولین بار قرار بود سفر کنه به نیویورک و تو سازمان ملل سخنرانی کنه. قبلش چادرشو فرستاد و درخواست کرد که بهشون یه جا بدن چادر بزنه که خب مسلمه قبول نکردن. وقتی هم که نوبت به سخنرانیش رسید، اون هیچ کدوم از پروتکل‌های عمومی رو رعایت نکرد. 2-3 ساعت صحبت کرد. اونقدی که مترجمش از حال رفت، یکی دیگه اومد به جاش. 2-3 ساعت اراجیف گفت. از ویروس آنفولانزای خوکی حرف زد و گفت این ساخته دست بشره، میخواستن سلاح میکروبی بسازن، از دستشون در رفته، الان این بلا سر ملت داره میاد. حتی درباره منشور سازمان ملل حرف زد، منشور جلوشش همه پاره کرد، گذاشت کنار. درباره فلسطین و اسرائیل هم که یه نظریه جدید داد، گفت اینا باید با هم دیگه کشور تشکیل بدن به نام اسراتین، ترکیب اسرائیل و فلسطین. و البته که دیگه قذافی اون جناب سرهنگ گذشته نیست که برای آمریکا و اسرائیل شمشیر رو از رو بسته باشه. اون الان در چاهای نفت رو باز کرده، قلدرم پلدرم رو گذاشته کنار، داره نفت میفروشه، دلار میگیره. با دلاراش هم عشق و حال میکنه. تو کشورم کسی جرأت نداره جیک بزنه. ولی جناب سرهنگ غافل از این بود که چنین نماند و چنین نیز نخواهد ماند. بریم ببینیم آخر عاقبت داستان زندگی قذافی چی میشه؟ قذافی تو کتابش به نام فرار به جهنم نوشته: من مردم رو مثل پدرم دوست دارم، ولی همونطور که از پدرم میترسیدم، از مردمم خیلی میترسم. زندان ابو سلیم و قتل عام 1200 زندانی رو تو سال 96 تعریف کردیم. گفتیم که اوج حکومت دیکتاتوری قذافی تو دهه 90 بود و کشور لیبی و مردمانش بازیچه ماجراجویی‌های قذافی و فرزندانش و اطرافیانش بودند. کشورهای اروپایی و آمریکا هم که چشمشون به نفت لیبی بود و اینکه فقط خدایی نکرده لیبی سلاح اتمی نداشته باشه. حالا تو کشور خودش با مردمش هر کاری کرد. کشورهای آفریقایی هم که وضع داخلیشون همچین بهتر از لیبی نبود و بعضاً به خاطر خوشخدمتی قذافی ازش طرفداری هم می‌کردن. روزگار خوش جناب سرهنگ و خانواده‌اش با آشتی که با دنیا کرده بودن و قراردادهای نفتی که بسته بودن خوش و خرم جلو می‌رفت تا اینکه بوی بهار عربی بیخ گوش لیبی به استشمام قذافی رسید. بهار عربی که احتمالاً همه شما میدونید به اعتراضات و انقلاب‌هایی میگن که تو چندین کشور عربی پشت سر هم اتفاق افتاد. این اعتراضات از کشور تونس شروع شد، بعد مردم مصر قیام کردند، بعد لیبی که داریم داستانش رو تعریف میکنیم، بعد هم یمن، سودان، عربستان، سوریه و چندین و چند کشور دیگه. ولی شروع بهار عربی از کشور تونس بود و داستان جرقه این سلسله انقلاب ها هم در نوع خودش جالبه. همونطور که تو اپیزود گاندی هم گفتیم، هر انقلابی از یه جایی، از یه اتفاقی استارت میخوره. داستان انقلاب تونس هم این بود که یه جوون 27 ساله و دست فروش تونسی به نام طارق بوعزیزی وقتی که مامورای شهرداری بساطش رو به زور جمع میکنن و جلوی جمعیت بهش سیلی میزنن، خودش رو جلوی ساختمون شهرداری آتیش میزنه و این موضوع آتش خشم مردم تونس رو شعله‌ور میکنه و منجر به تظاهرات عظیمی تو کشور تونس میشه که در نهایت رژیم بن علی تو تونس سقوط میکنه. تو جریان اعتراضات تونس، قذافی به نفع رئیس جمهور تونس بن علی سخنرانی کرد که بعدش حتی توسط انقلابیون تونسی تهدید به مرگ هم شد. بعد تونس هم همین اعتراضات تو مصر منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد و دقیقاً تو کشورهای همسایه شرقی و غربی لیبی، یعنی مصر و تونس، حکومت دیکتاتورها به پایان رسید و بوی بهار عربی از چپ و راست مردم معترض کشور لیبی رو هم مست کرده بود. مسلماً اونا هم پیش خودشون فکر میکردن، میگفتن تونس تونس، چرا ما نتونیم؟ جناب سرهنگ هم که شستش خبردار شده بود، برای اینکه بهار عربی تو لیبی اتفاق نیفته سعی کرد آزادی‌های مردم رو یکم بیشتر کنه و بلافاصله هم یه تعداد زندانی سیاسی رو آزاد کرد. این زندانی‌ها که آزاد شدن، تعدادی از خانواده‌های زندانی‌های سیاسی که عزیزاشون آزاد نشده بودن و اونا حتی خبری از عزیزاشون نداشتن، جلوی در زندان تجمع کردند و اولین تظاهرات تو لیبی به این بهونه استارت خورد. قذافی هم که خب برای این خانواده ها کاری نمیتونست بکنه. چند سال قبل تمام عزیزاشون رو به رگبار بسته بود. پس چیکار کرد؟ خانواده های اونا هم زندانی کرد. و حتی وکیل خانواده ها هم زندانی شد. پشبند زندانی شدن وکیل، یه عده از وکلا برای حمایت از اون اعتراض کردند و بعدش هم مردم برای حمایت از وکلا و زندانی‌های دیگه اعتراض کردند و اینطوری شد که تظاهرات تو لیبی هم شروع شد و کمتر از چند هفته کنترل کشور از دست قذافی خارج شد. البته قذافی اومد سخنرانی کرد، خطاب به معترضا گفت ببین خونه شما شیشه ایه، با سنگ بازی نکنید. گفت ما برای لیبی از شما موشها شایسته تریم. بعدش هم برای سرکوب مخالفا علاوه بر ارتش از گردانهای قذافی هم کمک گرفت. گردانهای قذافی رو یادتونه قبلا توضیح دادیم؟ قذافی از کشورهای آفریقایی سرباز جمع می‌کرد، بهشون پول می‌داد تا هر موقع نیاز داشت در خدمتش باشن و حالا هم وقتش بود. قذافی شروع کرد به کشتار، با تمامی سلاح‌های روز دنیا افتاد به جون مردم و توپ و مسلسل و تانک و آورد وسط خیابون. اون سعی می‌کرد مردم رو وحشت‌زده کنه. از مردمی که تو خیابون دستگیر می‌شدن فیلم می‌اومد بیرون که وقتی دستگیر می‌شدن ازشون می‌خواستن بگو زنده باد قذافی و اگه نمی‌گفتن تیر خلاص رو بهشون می‌زدن. تکتیراندازاش می‌رفتن بالای پشت بوما و پشت سر هم معترضا رو هدشات می‌کردن. ولی مردم دستبردار نبودن. بعد از 4 تظاهرات بزرگ انقلابیون کنترل بنغازی، دومین شهر مهم لیبی رو به دست گرفتن. تو این تظاهرات بیش از 200 نفر کشته شدن و فرانسه به عنوان اولین کشور شورای ملی انقلابی لیبی رو به رسمیت شناخت. شورای امنیت سازمان ملل هم قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که به موجب اون در آسمان لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام شد و استفاده از تمامی ابزارهای لازم برای حفاظت از جون شهروندان غیرنظامی لیبی تصویب شد. یعنی چی؟ یعنی اجازه حمله نظامی به کشور لیبی داده شد و کمی بعد جت‌های فرانسوی بالا سر لیبی به حرکت در اومد و پشت‌بندش هم جت‌های آمریکایی. مردم مسلح لیبی هم تو یک جنگ داخلی تمام عیار با ارتش و گردان‌های قذافی درگیر شده بودن. بذار یه تصویری از جنگ داخلی لیبی رو براتون بسازم. یکی از منابع این اپیزود که قبلا هم معرفی کردیم کتاب بازگشت نوشته هشام مطره که این کتاب جایزه پولیتزر هم گرفته. البته یه کتاب دیگه هم ایشون داره به نام کتاب در کشور مردان که اونم جزء منابع پادکسته. تصویری که میخوام تعریف کنم از کتاب بازگشته. نویسنده تعریف میکنه، میگه انقلابیون یک شهر رو گرفته بودن ولی با حمله هوایی و زمینی ارتش قذافی مجبور به عقب نشینی میشن. تو این فاصله هم اجساد کشته شده هاشون رو دست جمعی دفن میکنن و تو نقاط مختلف شهر به صورت پراکنده با ارتش مبارزه میکنن. نویسنده با توجه به ارتباطی که داشته با یه پیرمردی که تو شهر چند روزی داشته در کنار یاراش میجنگیده تلفنی صحبت میکنه و پیرمرد گزارش جنگ رو واسش تعریف میکنه. میگه بله، ارتش اومد داخل شهر، اون سمت شهر الان دست ارتشه و اونا گورهای دست جمعی رو پیدا کردن، جنازه های سربازای انقلابی رو آوردن بیرون، ریختن رو هم، جنازه ها رو آتیش زدن و بوی تعفن کل شهر رو گرفته. نویسنده از پیرمرد میپرسه، میگه پسر چی؟ اون وضعیتش چطوره؟ پیرمرد بهش میگه خوبه، من بمیرم هم نمیذارم اونا دستشون بهش برسه. 3 روز پسرم پیشمه ولی دیگه داره بو میگیره و باید زودتر یه جا واسش پیدا کنم دفنش کنم. بعدش تو کف حیات یه خونه پسرش رو دفن میکنه. موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم ولنواصل المسير نحو غاية أهم وتكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا مبارزات ادامه پیدا میکنه. استعفای مقامات دولتی و نظامی روز به روز نتیجه رو بیشتر به نفع مردم تغییر میده. سالها قبل قذافی تو کتاب فرار به جهنمش گفته بود احساس میکنم مردم، این جمعیت نامتعادل افراطی که حتی علیه ناجیان خودش هم شورش میکنه، در تعقیبم هستن. اونا تو زمانه لذت و خوشی چقدر مهربونن، ولی در زمان خروش خیلی بیرحم میشن. و واقعا هم مردم هم بیرحم شده بودن. اونا هم با تمام تجهیزاتی که به دستشون میرسید حمله میکردن و سربازای قذافی رو یکی یکی میکشتن. اوضاع انقلاب لیبی وقتی دیگه خیلی به نفع مردم شد که جنگنده های ناتو از هوا به ارتش قذافی حمله کردن و حتی توی یکی از حملات یکی از پسران قذافی و 3 از نوه هاش تو ترابلس کشته شدن. توی یکی دیگه از این حملات حدود ساعت 8:30 صبح بمب افکن های ناتو به یک کاروان نظامی که احتمال میدادن قذافی هم توش باشه حمله کردند و حداقل 14 ماشین رو منهدم کردند و 53 نفر رو کشتن. به محض بمبارون کاروان، گروه های مختلف انقلابیون خبردار شدن و خودشون رو به محل رسوندن. از اون طرف هم باقی اعضای کاروان که زنده موندن پراکنده شدن و قذافی و نزدیکانش رفتن توی ویلای مخروبه پناه گرفتن. همزمان با اینکه محافظان و آخرین یارای سرهنگ داشتن با انقلابیون می جنگیدن، قذافی و چند نفر از نزدیکترین آدماش فرار کردند و خودشون رو به یه محل ساخت و ساز رسوندن و تو لوله های بزرگی که از قبل اونجا بود پنهون شدن. و هر لحظه هم صدای پای انقلابیون رو که داشتن بهشون نزدیک و نزدیکتر می شدن بیشتر می شنیدن. و در نهایت انقلابیون رهبر لیبی رو پیدا کردن و از تو لوله کشیدنش بیرون. دیگه احتمالاً خیلی ها کلیپ های لحظه های آخر عمر قذافی رو دیدن. اون لحظه که انقلابیون پیداش میکنن و میفتن به جونش. اون لحظه که از پشت خنجر فرو میکنن تو باسنش و چهره خونالود و داغون قذافی. محافظ خانوادگیش میگفت تا روزای آخر عمر قذافی اون اصلاً عمق فاجعه رو درک نکرده بود و باورش نمیشد که تو کشور واقعاً انقلاب شده. چون بهش گزارش های عوضی می دادن. انقلابیون جنازه قذافی رو گذاشتن تو فریزر یک مغازه، بعدش هم به مدت 4 روز جنازه در معرض دید عموم گذاشته شد و مردم لیبی از جاهای مختلف می اومدن با جنازه عکس می گرفتن. شیوه قتل قذافی از سوی بعضی از رهبرهای حکومت ها محکوم شد، از جمله هوگو چاوز که گفت قذافی یک انقلابی بوده که شهید شده. فیدل کاسترو هم به شدت به ناتو و انقلابیون اعتراض کرد. کاری نداریم که حالا رهبران معترض خودشون ته دیکتاتور بودن، ولی انقلابیون هم کارشون واقعا از حد گذشته بود. اونا حتی قبر پدر و مادر و مادر بزرگ و عموی قذافی رو هم باز کردن، استخوناشون رو درآوردن و سوزوندن. این عدم کنترل خشم انقلابیون پیامدهای خیلی وحشتناکتری هم برای لیبی داشت. انقلاب شد. قذافی رفت، رژیم سرنگون شد. بعدش چی؟ بعدش چی؟ هیچ کس به اینجاش فکر نکرده بود. هیچ کس نمیدونست بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. ولی ما الان میدونیم، چون 9 سال از اون روز گذشته. بعد انقلاب جنگ‌های داخلی بین انقلابیون شروع شد. از یک طرف گروه‌های تندرو اسلامگرا که می‌خواستن لیبی رو به یک افغانستان دیگه تبدیل کنن، از طرفی دیگه انقلابیونی که می‌خواستن کل انقلاب رو برای خودشون مصادره کنن. کشور یه جورایی 2 حکومت و 2 پارلمان برای خودش داشت. سال 2015 لیبی یکی از امن‌ترین کشورها برای داعش بود و قسمتی از لیبی تحت سلطه اونا بود. دولت مرکزی هم اونقدر ضعیف بود که نمیتونست جلوی داعش رو بگیره. درگیری بین گروه‌های مختلف لیبی تموم شدنی نبود. سلطنت طلبای محافظه‌کار، سکولارهای ارتشی، اسلامگراهای تندرو، دموکرات‌های لیبرال، همه اینا باعث آوارگی صدها هزار نفر از مردم لیبی و مهاجرت اونا به کشورهای دیگه شد. 2 بار اقدام برای کودتا و 2 جنگ داخلی لیبی رو به مرز نابودی کشونده و همین امروز هم تکلیف این کشور اصلا مشخص نیست. اپیزود گاندی رو یادتونه؟ وقتی تظاهرات هندیا داشت به پیروزی ختم می شد، گاندی فقط به خاطر خشونت تو تظاهرات تو کل کشور اعتراضات رو متوقف کرد. اون گفت مردم هند آمادگی پیروزی و استقلال رو ندارند. اگه شما هم مثل من از دست گاندی هرس خورده بودین و گفتین که دیگه اون زیادی مهربونه، تو داستان قذافی تاریخ داره درس جدیدی بهمون میده. بریم اپیزود رو با مصاحبه خانم اوریانا فالاچی، خبرنگار معروف ایتالیایی با قذافی به پایان ببریم. خانم فالاچی علاوه بر این که روزنامه‌نگار و خبرنگار قهاری بود، نویسنده خوبی هم بود و احتمالاً خیلی همون با کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد از ایشون آشنایی داریم. یه کتاب دیگه از خانم فالاچی که یکی از منابع این اپیزود هم هست، اسمش گفتگوهای اوریانا فالاچیه. این کتاب متن مصاحبه‌هاییه که ایشون با رهبر کشورهای مختلف جهان از جمله اسرائیل و ایران و لیبی و جای دیگه داشته. تو اپیزود اولم به این مصاحبه اشاره کردیم. وقتی که قذافی کلی از کتاب سبزش تعریف کرد و فالاچی کتاب رو برانداز کرد و گفت قوطی موج مصنوعی من از کتاب شما بزرگتره. تو مصاحبه فالاچی میگه شما آمریکا رو تهدید میکنید، میگید پاش بیفته بهش نفت هم نمیفروشیم و خیلی راجع به آمریکا بد صحبت میکنید. آیا زیادی راجع به بد بودن آمریکا اغراق نمیکنید؟ سرهنگ میگه نه، هر کشوری که زیر سلطه کشور دیگه ای باشه و بهش زور بگه همین عکس العمل من رو انجام میده. فالاچی میگه فقط آمریکا زورگوه؟ اون وقت شوروی که شما ازش 2500 تا تانک خریدید زورگو نیست؟ سرهنگ جواب میده میگه نه، اون دوستمونه. فالاچی میگه آمریکا بده چون تو کشورهای دیگه دخالت میکنه. قبول. خب شما هم مستقیم تو کشورهای چاد و اوگاندا و تانزانیا دخالت حتی نظامی میکنید. سرهنگ جواب میده میگه شما نمیفهمید. من حمایت کردم چون این کشورها با اسرائیل مخالفن، چون این کشورها با جودها مخالفن. فالاچی هم بهش میگه جناب سرهنگ یکم دیر به دنیا آمدید، چون با این طرز فکر احتمالاً هیتلر دوست بهتری میتونست براتون باشه. یه جای دیگه فالاچی میپرسه شما به خدا اعتقاد داری؟ سرهنگ جواب میده معلومه که دارم، چرا این سوالو پرسیدی؟ فالاچی جواب میده چون کاملاً به این نتیجه رسیدم که شما خودتون رو خدای لیبی میدونید. چیزی که شنیدید اپیزود 14 از پادکست رخ بود که با تلاش غزال قبادی، نرگس شریفی فرد، زینب سباقیان، ستاره سیدی، نسترن مؤمنی و علی مختاری تولید شد. با توجه به توضیحاتی که اول اپیزود دادم، حدود 2 هفته بعد اولین اپیزود میانی پادکست رخ هم منتشر میشه. ما روزها و هفته ها برای تولید هر اپیزود زمان میگذاریم و اگه خواستید از ما حمایت کنید، پادکست رخ رو از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه‌ای به بقیه معرفی کنید. این کار شما بزرگترین کمک به پادکسته. منتظر باشید که مثل گذشته تو صفحه اینستای پادکست رخ کلی مطلب و فیلم و عکس مرتبط با این اپیزودو ببینید. و ممنون از همراهی بی‌نظیر شما. امیر سودبخش، آذر 99. Thank you.